برگرد بگیم برگرد
نگیمده
در اصول برد نگیم لازه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. مستحضر باشید ما هفته گذشته در فقه سیاسی سه تا سوال مطرح کردیم و بنا شد که اینو به عنوان یه مسئله مورد بررسی قرار بدیم. سوال اول این بود که مقدم حکومت اسلامی چیه؟ مقدم یا مقدمها؟ یکی میگیم ثابت کردیم که تشکیل حکومت بر اساس اسلام در عصر غیبت مشروعه. خب حالا چه تعریفی از این حکومت اسلامی؟ تعریفی که دیگه حالا زوائد و عوارض بذاریم کنار، اون لبش، قدر متیقنش، یعنی چیزی که اگر نباشد دیگه حکومت اسلامی نیست. این یه سوال بود. سوال دوم که در همین راستا در واقع هست، ولی خب جداش میکنیم، اینه که آیا حکومت اسلامی شکل خاصی داره یا ممکنه قالب‌های متعددی داشته باشه؟ در واقع مقومش چیه و فرمش چیه؟ گاهی مثلا به اصطلاح میگن استراتژی چیه، تاکتیک چیه؟ گرچه این کلمه استعمالات مختلفی هم داره. آیا حکومت اسلامی یه شکل خاص داره؟ مثلا همین که الان در جمهوری اسلامی ما هست فقط همینه، یا نه ممکنه شکل دیگه هم داشته باشه؟ اینم دو. نکته سوم این بود که اگر رسیدیم در حکومت اسلامی به یه مقوم هایی، ولی اون مقوم ها قابل پیاده شدن نیست، آیا میتونیم مثلا بگیم به جای حکومت اسلامی یه تعبیر داشتیم تو اون برگه، حکومت به سوی اسلام، یا همتون تعبیری بکنیم؟ حتی این اولین بار داره میاد تو ادبیات فقه سیاسی، ولی خب بیاد الان ما میاریم انشاءالله بعدا دیگران. حکومت به سوی اسلام، حالا نه اسلامی، و اگر این تو شد این مشروعه یا مشروعی؟ سوالات مهمیه دوستان تو بحث‌های فقه سیاسی. میدونید کتاب هم نوشته شده، آثار خوبی هم بعضی زحمت کشیدن، ولی من ندیدم این سوالات در اونجا. ما هم تلاشمون اینه که متناسب با درس خارج یه سوال رو مطرح کنیم. عرض کردم براتون ما اینجا خیلی دستمون از ادبیات فقهی پر نیست، از این جهت مطالبی که گاهی از آقایون نقل میکنید نمیگم ارتباط مستقیم داره با بحث ما، ولی راه گشاست، یعنی یه افقهایی رو باز میکنه. ما از آقای خلخالی سلمه الله کتاب حاکمیت در اسلام بودم، من برگه همراه هم نیست، اونجا عرض کردم براتون که ایشون میگه حکومت اسلامی مقومش و مکونش چهار قوه است. به اصطلاح امروز قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و چیزی که اسمش میذاره سلطه الهیه، قیادت شرعیه، قائد شرعی. و رو اینم خیلی تاکید میکنه، میگه اینه که امتیاز میده حکومت اسلامی رو از غیر اسلامی. البته بعد توی جمله دیگه‌ای که هفته گذشته ملاحظه فرمودید، برگرو گفت که دو تا شورا هم در حکومت اسلامی هست، یکی شورای امت با هم، مردم با مردم، یکی هم شورای حاکم با مردم. یه جا استناد کرد امرهم شورا بینهم، یه جا هم استناد کرد شاورهم فی الامر. پس این طور میشه چهار تا قوه، دو تا شورا، حالا اسمش بذارید مجلس، هر چی میخواد بذارید. این خلاصه بالاخره حرف یک فقیهی بود که در این رابطه قلم زده. ببینید ما درست بعداً اظهار نظر خواهیم کرد، ولی حالا خواسته باشیم دارم برگرم دست نرسوندن، دوستمون مریض شده برای تایپش و اینا، امروز اتفاقا برگم میخواستیم، ولی حالا به هر صورت من تلاش میکنم که آرومتر عرض کنم، شما با من بیاید جلو. ببینید نظر ایشون، این محقق اگر میخواد مثلا وضع موجود رو توجیه کنه و یک گزارشی از وضع موجود بده، خب گزارش خوبیه، یعنی در واقع کتاب ایشون گزارش از وضعیت حکومت الان ایران ماست. ما الان در ایران همین جوریه دیگه، قوه مجریه داریم، مقننه داریم، قضائیه داریم و رهبری. از اون طرف هم مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داریم که میشه گفت نقش مشاور به رهبری، یکی از کار این مجمع اینه دیگه، نقش مشورتی مثلا رهبری داره دیگه. شوراهایی هم که داریم مردم با هم دیگه دارن، و این شوراهای شهر و شوراهای محلی و اینا هم بگیم، این شورا دو تا شورا چهار تا قوه. اما این نشد به عنوان کتکون حکومت اسلامی. من فکر کنم اگر ما سه تا قوه داشتیم ایشون سه تا رو توضیح میداد، اگه پنج تا قوه بود مثلا، یا به جای دو تا شورا، حالا حتی شورا رو ایشون از دو تا آیه گرفته، امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. ولی به نظر میرسد این مطلب ایشون به عنوان این که بخواد سوال اول ما رو پاسخ بده، مقوم یا مقومهای حکومت اسلامی چیه، این پاسخ نداد و روشن نکرد، ولو به هر حال این مربوط با سوال اوله. ولی سوال سوم و سوال دوم خوب جواب داد، یادتون باشه سوال دوم ما این بود که آیا فرم خاصی شرطه یا نه. ایشون گفت که نه در قرآن نه در روایات فرم خاصی از حکومت اسلامی ارائه نشده. این برای این مقدار سوال، یعنی سوال دوم، پاسخ خوبیه. خب بذارید کنار دوستان، حالا دیگه سهم ایشون همین مقدار بسه، بریم سراغ یکی از بزرگان فقه و اصول، ببینیم که از گفته های این فقیه و اصولی ستر چی در میاد. میدونید مرحوم محقق نائینی کتابی داره به نام تنبیه الامه و تنزیه المله، گویا میخواد تو این کتاب دو کار بکنه، یکی امت اسلامی رو آگاهی بده، تنبیه الامه، یکی هم ملت، ملت یعنی دین و آیین اسلام رو منزه کنه از بدنامی. دوران ایشون خب خیلی از سلاطین هر کار میکردن، بعدم به عنوان سلاطین دیگه، حالا سنی ها که میگفتن اولو الامر، ما ها میگفتیم بالاخره سلطانه، حالا ما ها نه علما بگن، عوام میگفتن. رضا گفت تنبیه الامه تنزیه المله، ملت یعنی آیین، ملت اسلام یعنی آیین اسلام. ایشون در این کتاب تنبیه الامه تنزیه المله، حتما شأن تعلیفش هم میدونید، ایشون در دوران مشروطه نوشته. خب خود ایشون هم تو جرگه مشروطه طلبان بود دیگه، اینا رو نگم دوستان خیلی حرفای ایشون معلوم نمیشه. ایشون خودش جزء مشروطه طلبان بود، از سران بود و اصلا از رهبران فکری این جریان بود، اگر نگیم تنها رهبر فکری بود. و میخواد پایه های مشروطه رو شرعی کنه، اینا رو توجه داشته باشید، و حرکت ملت ایران رو و علمای مشروط طلب رو یه حرکت شرعی، شرعی که چه ارز کنم؟ واجب شرعی، یه حرکت واجب شرعی قلمداد کنه. از اون طرف خب میدونید مشروع خواهان که اصطلاحاً میگفتند، اونام ساکت نبودند و حرفایی داشتن، شبهاتی داشتن. یه شبهشون این بود که خب اینا مشروعیت ندارند، مشروطه مجلس داره، خب مجلس ماهیتش چیه؟ وکالت، ولایت، این میخواد از کجا مشروعیت به دست بیاره؟ نمیگفتن سلطنت مشروع هست، میگفتن اون چه مشروعیتی داره؟ میخواد قانون گذاری کنن، خب این قانون گذار اینا که یعنی میخوان جای خدا بنشینن، میخوان فتوا بدن، خب اینا که اهل فتوا نیستن. اون وقتا که صنفی بود، از روحانیون هم چقدر، از بازاریان، تجار، از شاهزادگان، از کیا، از کیا. ببینید مرحوم نائینی‌گری همچون فضایی این بحثی که من الان میخوام براتون بکنم داره میکنه و میخوادم فقهیاً بحث کنه ها، نه سیاسی نه حقوقی. حالا حقوقی که قسیم فقه نیست، میخواد بر اساس همون ضوابط اصول فقه و بعدش هم فقه، از کتاب فارسیه ولی خب میخواد بر اساس فقه بحث کنه. ببینید ایشون نهی که خواسته باشه جواب سوال ما رو بده، حالا اینم بگم بهتون، ولی خب عرض کردم مطالبی که ایشون من ازش نقل بکنم آخر کار میتونید بفهمید که چه بخشش به درد اون سه تا سوال میخوره. پس فارغ از اون سه سوال حالا حرف ایشون رو گوش کنید. ببینید ایشون اولا دو تا سلطنت تصور میکنه، به تعبیر خودش سلطنت استبدادی مطلقه مالکیه. این که دارم عرض میکنم بدون حاصل مطالعه کل کتابشه ها، حالا چند ساعت وقت بوده بمانم، لذا من یه آدرس خاصی این قسمت بهتون نمیدم، سر تا سر کتابش اینه، سلطنت استبدادی مطلقه به قول خودش مالکیه، یعنی سلطنتی که سلطان خودش مالک کشور و مملکت و مقدرات میدونه. نظرش هم به کدام سلطنته میتونید الان بگید؟ سلطنت مطلقه مالکیه، سلطنت غیر مشروطه دیگه، مثل قبل از مشروطه تا زمان مظفرالدین شاه، قبل از مشروطه دیگه. دوم سلطنت مشروطه ولایتیه، این تعبیر سلطنت مشروطه ولایتیه، منظورش سلطنتی است که سلطان مالک و رقاب نباشه، پس مشروط است، مشروط است و بر اساس ولایت و سرپرستی جامعه هم تو هرم قدرته، نه بر اساس مالکیت. خب این دوتا سلطنت رو درست میکنه، بعد شروع میکنه میگه آقا هر عاقلی، هر که با شریعت اسلام آشنا باشه متوجه میشه که تلاش در راستای تبدیل سلطنت اول به سلطنت دوم یه تلاش مشروعیه. ای که سلطنت مطلقه رو بکنیم مشروطه، سلطنت مالکیه رو بکنیم ولایتیه، این واجبه، لازمه. خب حالا شد سلطنت مشروطه ولایتیه، یکی از شاخصهای این سلطنت، نمیگه اسلامی ها، حواستون باشه، حتی چند بار میگه قدر مقدور، یعنی به اندازه همین که مقدوره. خیر الموجودین بین دوتا، مطلقه و مشروطه، میگه این بهتره دیگه. میگه خب اگر بخواد مشروطه باشه باید یک هیئتی منتخب باشه از مردم که نظارت کند بر این سلطنت. همین کاری که تو مشروطه انجام شد دیگه، حالا بعد چه کار کردن با این مجلس بماند، ولی اصل مجلس میدونید برای نظارت بر قدرت سلطان یا نظارت بر قدرت پادشاه، حالا هرچی تعبیر کنید، تعبیر میکنه نظارت هیئت منتخبه مبعوثان. این متنش فارسیست ولی از عربی بدتره. هیئت مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان. خب میگه این باید باشه. بعد سوال میشه، میگه خب این هیئت، هیئت منتخبه مبعوثان، مثلا جمع بشن تو مجلس شورای ملی یا شورای اسلامی، خب اینا مشروعیت تصمیماتشون از کجاست؟ خب اینا میخوان تصمیم بگیرن، مشروعیت اینا از کجاست؟ ما الان میگیم که از طریق ولایت فقیه میخوام حلش کنیم، اما این از کجا میخواد حل بشه مشروعیتش؟ مرحوم نائینی هم فقیه رو در هرم قدرت فرض نکرده. کیو در هرم قدرت فرض کرده؟ سلطان رو. اینا رواستون باشه. میگه خب مشروعیت اینها بر اساس اصول اهل سنت که معلومه، چون سنی ها میگن که این کار از اختیارات اهل حل و عقده. سقیفه رو همینطور درست کردن دیگه، خواستم بگم انتخاب کردن. خب این بر اساس مبانی کلامی سنی ها، اگر بخواد متنشو براتون بخونم، اینه: مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد و امت را در این امور معتبر دانستند، به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. میگه بر اساس مبانی کلامی اهل سنت، همین که مردمی، حتی لازم نیست همه مردم هم بیان پای صندوق ها، همین که یه عده از نخبگان بیان پای صندوق رأی بدن، اونی که از دل صندوق در بیاد مشروعه. خب ولی ما که این مبنا رو نداریم، ما چجوری مشکل رو حل کنیم؟ مشروع خواهان دوستان میگفتن هیچ راه حل نداره. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری یکی از اشکالاش همین بود که این چیه؟ این مشروعیت نداره. مرحوم نائینی میخواد حل کنه قضیه رو، خیلی جالبه. میگه بر اساس مبنای ما که این اولا جنسی این امور بازم از اختیارات کیه؟ این که کشوری رو بخوان اداره کنن برای امورش قانونگذاری کنن، اینا هم که نمیخواستن قانونگذاری راجع به ارث و دیه و بگید آقا نماز و روزه بکنن، که قانونگذاری میخوان راجع به اداره مملکت، امور اجرایی. ما گاهی میگیم شیوه های اجرایی. میگه خب این امور در زمان غیبت، زمان حضور چه مال امامه، در زمان غیبت از وظایف فقیه جامعه شرایطه، نواب عام امام زمان علیه السلام. خب اگر تو این مبعوثان امت چند تا مجتهد باشن یا چند نفر معزون از قبل مجتهد تصمیماتی که میگیرن اینا کنترل کنند، اینا امضا کنند، در واقع امضای اینا میشه امضای چی؟ اگر خودش مجتهد باشه و فقیه باشه که خودشه، اگر از قبل مجتهدم باشه مشروعیت پیدا میکنه. این که در قانون اساسی مشروطه اصل تراز اگر شنیده باشید آوردن که یه عده از مجتهدان تو مجلس باشن، این پشتش این فکر بود دوستان، این اندیشه بود. من حالا متنشو میخونم، آرومم میخونم، خیلی دوست داشتم امروز برگه رو داشتید، حالا نرسیدی دیگه. اما بنابر اصول ما طایفه امامیه از اینجا شروع میشه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را ببینید، این تعابیر دونه دونش عنایته. وقتی فقیه کتاب بنویسه اینجوری مینویسه، فقیه وقتی کتاب بنویسه حساب شده، اولا میخواد بگه این امور امور نیست که مال به خدا مربوط باشه، چون نمیخوام تو احکام شرعی دخالت کنیم، میخوام در امور نوعیه و سیاست یعنی تدبیر، تدبیر امور امت. این گونه امور نوعیه و سیاست و امور امت را از وظایف نواب عام اصل غیبت علی مقیده السلام، اصل غیبت بر امام زمان سلام، میدانی. حال اینجا رو دقت کنید، اشتمال هیئت منتخبه، یعنی این که یه عده‌ای که انتخاب میشن برن مجلس بر عده‌ای از مجتهدین عدول، عده‌ای از مجتهدین عدول، یعنی از اون بر مجتهد باشن از اون برم عادل باشن که بشن حاکم شرع دیگه، حاکم شرع مجتهد عادل رو میگن حاکم شرع. پس این هیئت منتخبه عده‌ای از مجتهدین یا معزونین از قبل مجتهدین، اگه خودشون هم نمیخوان برن مجلس وقت نمی کنن کفی یه عده برن خیلی خوبه، لااقل یه چند نفر معزون از قبل مجتهدین و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی. نمیدونم چقدر از این خیلی بحث قابل تو مطلب. ببینید ایشون برای رأی مردم که حالا بگه خب اینا مردم انتخابشون کردن، مردم انتخابشون کردن، خب مردم انتخاب کردن، ایشون اینو اصلا نمیگه، چون میدونید که مردم انتخاب کنن بعد بحث میشه که خب این وکالت، خب دقت کنید این هم تو کنار این مسائل میگذاریم، اولا میگفتن وکیل مجلس، بعد فهمیدن جنسش جنس وکالت نیست، مثلا یه نفر از تهران میره میخواد برای کل کشور تصمیم بگیره، یکی از فلان شهر میره میخواد برای کل چه وکالتیه، بعد هم میگه چقدر مردم مثلا رأی دادن، میگه که این نمایندگی مجلس اینا رو اگر بخواهیم از باب وکالت حل کنیم، بعد هم تازه وکالت عقد جایزه، باطل میشه. مرحوم نایمی نمیخواد از طریق وکالت، ضمن اینکه اینا اصلا کلن میگفتن جنس اینا وکالت بردار نیست، یعنی بنده نمیتونم تو امور نوعیه کشور وکالت بدم. اصلا فرض کنیم مثلا اکثریت مردم هم بیان پای صندوق بگن ما فلان آقا رو وکیلش کردیم در امور نوعیه تصمیم بگیره، امور نوعیه وکالت بردانش، امور نوعیه از جنس چیه؟ ولایته. والی میخواد نه وکیل. اینه که مرحوم نائینی اصلا سراغ وکالت و رأی مردم نمیره، میره سراغ چی؟ بله بالاخره باید یه عده برن مجلس، انتخابات باید بشه، اما اونی که اصله اینه که اینا تصمیم مصلحانه بگیرن و فقیه یا معزون از فقیه تنفیذ کنه. این دوستان یه بخشی از سخنان نائینی. حالا هی ذهنتون رو مشغول نکنید که این با اون سه تا سوال چه ارتباطی داره، عجله نکنید، بعد برمیگردم ببینید که چقدر از اون سوالات ما این جواب داد. من فضلا اینجا بازم نمیخوام نقد اساسی کنم، اما نقد دم دستی. ایشون تعبیر داره که اشتمال هیئت منتخبه بر عده ای از مجتهدین. من فکر کنم سال 64 اینا بود این کتاب رو خوندم و به اصطلاح حاشیه زدم. اون موقع اونجا حاشیه زدم که خب چرا عده ای از مجتهدین، این قید ادعی آقای نائینی عنایت روشه یا بر مبنای شیعه یک مجتهد هم کافیه؟ ظاهرا اگر بخوام بر اساس مبانی شیعه حرف بزنیم لازم نیست بگیم ادعی از مجتهدین، میتونیم بگیم یک مجتهد. رضا بعدش نگاه کنید بلا فاصله بعدش میگه یا معزونین از قبل مجتهدی، دیگه نمیگه از قبل مجتهدین. اگر یه مجتهد کافیه، خب یه مجتهد، میگید عده‌ای از مجتهدین باشن تو مجلس یا عده‌ای از قبل مجتهدی. تازه عده‌ای هم نمیخواد باز اونجاشم معزونی، یک نفر معزون باشه البته او باید حتما رأیش تو همه مصوبات باشه ها، نه ای که باز رأی گیری کنن، گاهی رأی بده گاهی رأی نده، اون دیگه رأیش وتو میکنه، یعنی اگه رأی نده بقیه رأی ها اعتباری نداره. چون آخه من خیلی تعریف از عبارتشون کردم فقیه قلم دست بگیره، نتونستم اشکال خودم رو نگم. ولی یه چیز دیگه هم هست، چون فردام که مستحضرید من نیستم، در تعطیله پنجشنبه جمعه من جای شما باشم این کتابه رو میگیرم و حالا نگید خب تو بازار نیست، هست مشکل مالیش، من به هر حال از طریق همین برنامه های جوری کتاب دوستان بخونید، کتاب خواندنی است برای کسی که علاقه، شما که اینجا هستید من رو به این بسا علاقه مندید و الان اینجا نبودید که. خب اگر علاقه مندید این ابزار کارتونه، باید این رو چیه آن باید نمیخواد برگر پخش نکنیم، اول پخش نکنیم، مال دارم زحمت کنم، اجازه بدید. ببینید باشه بعد است. ببینید چی بود حواس من پخش شد. بله این بله اینو بخونید. منتها ببینید یه چیز دیگه هم نکته که در کتابشون داره اینه که در دو جا حضور مجتهد رو یا مجتهدین رو به عنوان یه شرط لازم، اما در یه جای از تنبیه الامه که حال دیگه بعدم برگه رو میگیرید میبرید آدرس رو نگاه میکنید، اونجا داره از باب احتیاط که من همونجا زدم، بالاخره اینو احتیاط میکنید یا به عنوان تعین میگید. ولی ببینید آدم باید پشت این عبارت ها نظر طرف رو بفهمه، چون داره بر اساس اصول شیعه مبانی کلام شیعه حرف میزنه، حضور مجتهد باید به عنوان شرط لازم، مگر کسی اصلش رو قبول نکنه بگه نه حق مردم مثلا مشروعیت میاره و اون یه حرف دیگه است.
خب
یه بخش دیگه از صحبت ایشون عرض کنم بعد بریم سراغ اون سه تا سوال. ببینید مرحوم نائینی همونطور که عرض کردم اصرار داره بگه مشروطی سلطنت مطلقه رو باید تبدیل کرد به مشروطه. برای این وقتی میخواد دلیل بیاره و بگه واجبه اینجور دلیل میاره، میگه سلطنت مطلقه، در سلطنت مطلقه سه تا قصبه، قصب حق خدا، قصب حق امام زمان علیه السلام و قصب حقوق مردم. خب یک پادشاه مثلا قدری، حالا چون پادشاه است خب میاد لباس کبریایی میپوشه، امر و نهی میکنه، خب این مال خداست، قانون گذاری میکنه، چون مطلق است دیگه، مجلس که نیست، قوه مقننه که نیست، این کاری که باید خدا بکنه این داره میکنه. جای امام زمان نشسته بدون امام زمان، یعنی بدونی که امام بهش اذن بدن نشسته، چون سیاست نوعیه رو یا باید امام زمان اداره کنه یا معزونه از قبل امام. دیگه تو حق مردم هم که دیگه دیدین دیگه سلطان ها عادلاش چیکار میکردن که ظلمش بکنن. اما اگر آمدین مشروطش کردین، مشروطش کردین، این که جای خدا نشسته داره بدون اذن خدا سلطنت میکنه، چون بعد از مشروطه هم خود اینا که بودن مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمد شاه، اون بعدا اون پدر و پسر اینا که معزون نبودن که. اما اگر البته با همون مسیر طی بشه، یعنی مجلسی باشد و مشتمل بر عده‌ای از مجتهدین باشه و تصمیمات اینا بگیرن، دیگه بحث امام زمانش و بحث مردمش حل میشه. حالا نگید خب اینا ظلم کردن، نه، بحث این که کار نداریم، ممکنه در حکومت اسلامیش هم ظلم میشه، اما دیگه حق امام زمان و حق مردمش، یعنی اینا از این جهت چون در واقع مجتهد حضور داره بین نائب امام علیه السلام، دیگه مشکل تصرف در حق امام زمان نیست، چنانچه وقتی مجتهد اجازه بده تصرف در حقوق مردم، مالیات بگیرن، سربازگیری کنن، نمیدونم به بعضی کمک کنن، از بعضی بگیرن، همه اینا دیگه مشروع میشه. میگه خب این یه چیز ساده ای نیست که بگیم حالا یه فرد رفته یه فرد دیگه اومده، نه، اینجا جلوگیری از قصب زائده. حالا دیگه دوستان هرچی دلتون میخواد تعبیر کنید، جلوگیری از بدعت، جلوگیری از منکره. اینم دوستان بیان ایشون برای اصل وجوب. حالا با کلمات ایشون آشنا شدید، بریم سراغ اون سه تا پرسش. به نظر شما از اون سه تا پرسش ایشون پاسخ مستقیم کدوم پرسش رو داد؟ سوم. ممکنه شمارات تو ذهنتون هم شد. سوم این بود که اگر ما نتوانیم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، اون حکومتی که واقعا بتونیم بگیم حکومت اون اسلامیه، نتونیم تشکیل بدیم، آیا بریم به سوی حکومت اسلامی، یعنی یه چیزی که اقرب به حکومت اسلامی، سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه. فرض اینه که در سلطنت مشروطه منکر کمتری انجام میشه، قصد کمتری صورت میگیره تا اونجا، ایشون میگه واجبه. خب سوال سوم همین بود دیگه، آیا در جایی که بشود یه حکومت ولو فل جمله به سوی اسلام، من هی اصلاح دارم نگم اسلامی، چون هنوز ما مقومات حکومت اسلامی رو بیان نکردیم، آیا واجبه اصلا مشروع یا نه؟ ایشون میگه بله. بعد جالبه یه جاشم یه خوابی رو نقل میکنه، میگه من خوابی دیدم وقتی کتابو می نوشتم، اینا تو کتابم حواسش تو خوابشم تو کتابش بوده، میگه فلان بزرگوار رو خواب دیدم و حال دقیق یه لفظ ذهنم رفت دوستان، پرید از ذهنم که اگه شما ها بهتر ذهنتونه بگید. خلاصه میرسونه به امام زمان که یا اون آقا میگه تو خواب که ناینی که از آقا پرسیدم که این جریان مشروطه چی میشه. خیلی نجب عجیب آقایون، اختلاف عمیق. یه گروه میگفت که احکام اربعه نقد میکنن، حال من نمیدونم چقدر دقیق باشه، احکام اربعه مرتد بر هر که طرفدار مشروط است جاریه، در مقابل میگفتن هر که موافق مشروط است احکام اربعه. دو طرف، اون میگو احکام اربعه مرتد. الان من و شما میخندیم و مطمئن باشید همین خنده رو که 40-50 سال دیگه بره از دوران ما الان میکنن و اینا سر چی دعوا داشتن، قضیه چی بوده، مساله مملکت چه اقتضا میکرده، اینا گیر به چیا میدادن. یه دفعه یه آدمه گفتم خدمت شما که کاری نکنین که آیندگان دور از شأن شما ماها رو بیعقلان زمان خودمون فرض کنن. من هم شما میگم اینا سر چی دعوا میکردن، نه مشروطه خیلی خیلی کذا کذا بود نه ضدش. تازه خب به هر حال دو تا فکر، دو تا اندیشه است. یه دفعه کسی قرض داره، مرض داره، مثلا سر از پلو انگلیس در میره، خب بس، اما دو تا فکره. چرا اینجوری به جان هم بیفتیم؟ چرا اینجوری رعایت نکنیم؟ چرا اخلاق رو ضایع کنیم؟ اون وقت این وسط جالب اینه که دو طرف وقتی دعوا میکنن این دو طرف ضعیف میشن. بعد مثلا یه چیزای آدم میبینه واقعا تعجب میکنه. بگذرم، اینم باشه. خب ببینید، سوال سوم آقای نانی خوب پاسخ داد و اون خوابم نقل میکنه، میگه امام زمان گفتن مشروطه مثل شستن دست کثیف کنیز سیاه، یه هم چیزی نگاه کنید، یعنی بالاخره خب حالا کنیز که سیاه هست، یه مطبوع آقایون شاید نباشه، ولی لااقل دستش صورتش تمیز باشه، حمامش ببرن. خواست بگه اصل سلطنت سیاهه، اصل سلطنت مشکل داره، چه مشروطش چه مطلقش، اما لااقل یه حمامش ببرید تمیزش کنید، یه قیدایی بهش ببندید که قابل تحمل تر باشه. این خواب هم نقل میکنه. ولی راجع به سوال اول ما که حکومت اسلامی چیه، ایشون جوابی نداد. آیا حکومت اسلامی فرم خاصی داره؟ چون مطلب اول ورود نکرده، مطلب دوم هم ورود نکرده. ما دوستان عرض کردم سه تا سوال داریم، بریم گر به در می‌گردیم ببینیم که مثلا اون کلام قبلی آقای خلخالی، آسد مهدی خلخالی، سوال دوم رو جواب داد، قشنگ جواب داد. کلام آقای نائینی سوال سوم رو جواب داد. یه کلامی که حالا نقل کردیم مطالعه کنید، به نظر من بیشتر سوال اول رو جواب میده. جواب بعد هم مرحله تحقیق داریم.
بحث تحقیق جواب ندادم.
حالا همین سوالا که ایشون نمیخواد جواب بده. الحمدلله.
حاجی آقا مشتری خب امضا نکنن چه میشه اونجا؟ اینم یه رأی داره مشتری دیگه.